آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00 42 07 25 84 77 73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
سه سال از برگشت دوباره طالبان به حکومت افغانستان می گذارد که سه سال روزهای تاریک و باشه کشاندن زنان و دختران افغانستان بوده است و هنوز هم این روند ادامه دارد و هر روز خشونت بارتر و قوی تر هم بر مقابل زنان افغانستان، بر فعالیت هایشان، بر حقوق هایشان، بر آزادی بیانشان نیست. سالهایی که زنان امیدهایشان را، آرزوهایشان را بر آینده، بر داشتن یک زندگی مرفه از دست دادیم.
ما بسیار امید داشتیم به آینده خود ما، آینده اولاد های ما، که ما بتانم که یک جای بسیار بلند برسم. فیس اولادای ما تحویل کرده نمیتانم، بیترین مکتب وقت درس میخواندن، چون میتانستم وقت ما چیز چهار مکار میکرد، وظیفه داشت، طالب آمدن وظیفه خود از استاد دفترشان بسته شد، از وظیفه برآمد، بیکار است، این همی آلاده که بیکار است.
3 سال است که هیچ کسی صدای بانوها را نشنید، هیچ کسی اقدام یا کار به بانوها نکرد، هیچ کشور صدای هیچ خانم خسته ای را نشنید، فقط یک شعار بالا میکنن و یک مثل یک شعار حق ما را میخواین، اما هیچ کسی به حق ما لبیک نگفت و هیچ کسی حق ما را گرفتن نتوانست. نشستیم تا که پروردگار ببینیم به تقدیر ما چی میکنه.
پیام شما نظر شماست.
در رابطه به فرهنگ افغانستان، در 3 سال اخیر همه چیز برهم خورد. قبل از نظام حاکمیت طالبان، افغانستان در سال 37 روز رخصتی فرهنگی داشتند که در وزارت اطلاعات فرهنگ ثبت بود. مردم افغانستان از این روزا تجلیل میکردن، خوشی ها میکردن، مثال روز مادر، روز پدر، روز معلم، روز عاشقان، نوروزی، مشاعره ها، سینما، تئاتر، همه چیز محو گردید. وضعیت روحی مردم افغانستان نهایت وخیم شده. برای مردم همه خصوصا همه فرهنگیان در 3 سال سلطه امارت همه چیز ممانعت شده، بلکه آزادیشان سلب گردیده. اگرچه که در افغانستان با مردم فرهنگ خیلی مردم روستایی بومی آشنایی داشتن، همه چیز برهم شد.
سلام تقدیم میکنم آقای ظریف خدمت شما و خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستند. فرهنگ برای من، فرهنگ در تنم دمیده که جدا ناشدنی هست و بعد حکومت طالبان البته فرهنگ و عنعنات و البته اگر روی باورا و عنعنات صحبت بکنم تقریبا از بین رفته، مثل بعضی فعالیت های اجتماعی، موسیقی، سپورت، سینما، یعنی در موتر زمانی که می باشی اصلا کلا اجازه نیست موسیقی بشنوی، یا درایور را مثلا موسیقی بانن اجازه موسیقی شنیدن نیست. یعنی همچنان سینما که اصلا بسته است فکر کنم، هیچ قبلا اگر یک کم کارکرد داشتن سینماکاران ما آل نیست، فقط سپورت که کرکت و والیبال فکر میکنم فعالیت دارن و تمام. هدف یعنی زنده بودن ما همیست که شاد باشیم، از چیزهایی که در چهار طرف ماست یا داریم لذت ببریم، هدف از شادمان بودن است. ولی آقای طالبان امی فکر میکنم با شادی و خوشحالی اینا کدام مشکل دارن، اصلا دوست ندارن. مثلا بعضی عقیده ها و باورهایی هست که شادمانی میاره برای ما، مثلا نوروز جز فرهنگ ماست، ما به این عقیده هستیم، باور هستیم که در روز نوروز اگر خوشحال باشی تمام سال خوشحال هستی، و ما با بسیار شان و شوکت نوروز را تجلیل می کردیم، با خانواده ها می دیدیم اما اون روز را خوشحال بودیم تا اینکه تمام سال خوشحال باشیم. ما فکر میکنم خوشحال بودن، ولی طالبان در سال اگر اشتباه نکنم 1402 اعلان کردن که نوروز خلاف اسلام هست. نوروز مگر چه ضرری به اسلام داره جز امین که خوشحال نگاه بکنه، یعنی مثلا مرا یا خانواده را یا مردم را؟ آیا اسلام دوست نداره پیروانش خوشحال باشن؟ آیا اسلام بر ضد خوشحال بودن ماست که در اسلام نوروز حرام است؟ مثلا سینما نه تنها که مثلا ما بعضی چیزایی هست، مثلا آقای حسن صبا یک چهره بسیار شگفت انگیز در تاریخ تاجیکان هست، ما یک سریال مصری دیدم تا ای که از ای که چقدر یادم قهرمان بوده و چقدر برازی که مثلا کسایی که به آزادگی باور دارن و برده نباشن چقدر جنگید یادم. من از تاریخ در رابطه، یعنی من از سینما در مورد این شخصیت یاد گرفتم، شخصیت خیلی شگفت انگیز تاریخ. و همچنان هندوستان مثلا اونقدر که به شهرت رسیده همون فرهنگش به شهرت رسیدش همون سینمایش، و در افغانستان اگر ما داشته باشیم میتونن نه تنها ای که مثلا ما از فرهنگ خود آگاه شویم، که حتی میتونه یک درآمد برای کشور داشته باشه که متاسفانه بسته است. و هیچ بعد حکومت طالبان فکر میکنم و کارکردهای هندکی هم که بود بسته شد، کار نمیشه. و موسیقی میخوایم روش صحبت بکنم، من چون با موسیقی خیلی علاقه مند هستم، ولی در فعلا من هست که ما نباید با موسیقی گوش بکنیم چون به جهنم میره. ولی یک شعر بسیار زیباست که آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتند درا نمی شد از ترس بتن، خواندند ملائکان به لحن داوود، گفتند درا در تن. وقتی که روح داخل بدن نمیشه، زمانی که ملائکان به لحن داوود میخوانند، نگفته اینجا که قرآن شریف خواندن، نگفته که نهضت طالبانی خواندن، شاید شعر بوده، شاید موسیقی بوده، رو مست میشه و داخل بدن میشه. و من واقعا شخصا خودم بعضا تجربه میکنم زمانی که هندک استرس میداشته باشم وقتی که موسیقی میشنوم عالم بهتر میشه. ولی متاسفانه فعلا کم رنگ هست، چیزایی هست که تقریبا فکر میکنم طالبان میخوان که از بین ببرن، موسیقی و سینما و سپورت و هران چیز دیگه کارکردهای اجتماعی را. و ویکتور هوگو یک جمله بسیار زیاد زیبا میگه در رابطه با فرهنگ، میگه که برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را بسوزانید، کافی است کاری کنید مردم آنها را نخوانند. پس من راز حضی دارم که امین گونه اگر مکاتب برای ما بسته باشه و کتاب نخوانیم و پس مو از، یعنی وقتی که نخوانیم از فرهنگ خود هم نمیدانیم، و خدای نخواسته روزی نیاید که مثلا کلن مو فرهنگ ما و اران چیزی که عقیده و باور ماست مثلا گربش به اصلاح جمع شد. و امیدوار استم که چنین روزی نرسه و ما بتانیم به مو اعتقادات و باورهایی که هست پابند بمانیم.
پیام شما نظر شماست.
سلام کرامت، خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. برادر محترم عزیزی که از خدا شنیدیم که امی حکومت امارت اسلامی به خاطر حجمی تانگ تیل، به خاطر مالیات کم کردن تیل، مالیات شبه اوتلا، این خوب بسیار خوب است بسید کنترل بکنم. ولی یک شکایت ما داریم که امی کتاب فروشی ها که از سالهای متمادی کتاب هاش در گمرک در وزارت مالی هم موجود است که از همین کتاب فروشی ها کسی مالیات نمیگیره، به خاطر اینکه کتاب کار یک طفل است، کار یک بیچاره است، یک مظلوم است. به خصوص کتاب های دینی کار یک طلاب مدرسه است که نماز داره و نکنم چیه داره، یا کار یک مسلم سفیده که در قرآن کریم میگیره میخوانه فرزند، از اون سو چه ماز داره؟ هیچ چیلی نداره. ولی که در سابقات کسی مالیات نگیره، حکومت پاکستان از کاغذ همین کتاب های دینی و قرآن کریم محصول نمیگره، حکومت ها نمیگره. همین حکومت مالیات اسلامی از قرآن کریم، از همین کتاب های دینی و از همین چیزی ها مالیات میگره. این نمیره آیسه کنین که باید بنوان گستوجی بکنن. چرا این تنها کمک به دکاندار نسیست و خیلی برای که در روزا دست های اگه کس دست ها کنن کسی نمیگره. اگه کسی میگره هم فرزن مجبوریت مالیات سرسپرده، این مالیات سرسال تا بیخی کار کتاب فروشی شاید درهم بخوره. نمی از همین مولید و عیبت الله یا هر کسی که می کار کرده از او خواهشی کنیم که می کتاب کار کتاب فروشی ها را با خصوص کتاب فروشی هایی می ره باید مثل دیگه مملکت های اسلامی ما بسازند.
ما در اموری از این 3 سال در بعضی موارد ها هم نظریم، در بعضی موارد ها مخالفیم. حالا ببین این یک حکمت حکمی یک خانه رو میکنه، به داخل یک خانه کارگر میمایه که خدمت بکنه، یا تو بزرگی میمایه که نشسته باشد، بالاخره همه چیزی میمایه. بعد به داخل یک کشور که کسی حکمت رانی میکنه و حکمت میکنه، همه اموراتی مردم از همه قومیه از همه چیزها مد نظر داشته باشه، سپورت باشه، موسیقی باشه، بالاخره به داخل چوکات دانش و فرهنگ باشه، بعد مکاتب زنانه باز باشه بروی طبقه اوناتم، همه چیز بعد مورد نظر باشه، مد نظر گرفته شه، نه که بگه فقط تنها همیت امور باشه، بعد همه امور ها مد نظر باشه.
خب امین خود مستقی که هست زیبایی امین اکشور است و امی شیوهی گوناگون موسیقی از غزل فارسی گرفته تا راه های مختلف وجود داره. موسیقی افغانستان که است به صورت یک ترانه است، یعنی ترانه های است، یعنی شعر است که امی هنرمندای ما را به زبان میاره و خاطرات گذشته شاعرای ما را تازه میسازه. و ما گذاره میکنم چون چیزی که شرایط باشه ما میپذیریم.
شکر میکنم. سلام به شما آقای نظر. ایره برتان بگم که فرهنگ در مجموع اگر خلاص برش بگم که تمام دستاوردهای مادی و معنوی بشریت بنام فرهنگ یاد میکنه، در دایره سیکل فرهنگ در او زبان میایه، مذهب میایه، تحصیل میایه، قاید میایه، رسوم میایه، تمام چیزهایی که فکر میکنین که در 4 طرف ما از نگاه معنویات و مادی دیده میشه، اینا فرهنگ یک کشور تشکیل میتن و ملت ها از روی اینی فرهنگش در دیگه دنیا معرفی میشن، شناسایی میشن و باید دست به دست هم بتیم که فرهنگ متعالی کنیم، برای فرهنگ کار کنیم، به خاطر از اینکه شناسایی و هویت ما در دیگه جاها از روی همچو امکانات ما میشه. اگر ما داشته باشیم و او را ما بتانیم انعکاس بتیم، رشد بتیم، بهتر بسازیم، خوبتر بسازیم، متاسفانه در 3 سال گذشته چنان ضربتی کار شد برای از بین بردن فرهنگ ما که شامل تحصیل ما بود، شامل موسیقی ما بود، شامل ورزش ما که قسم شما گفتین و تمام بخشای موسیقی و تمام بخشای هنر، همش یک سر از بین رفت، یک سر محدودیت سرش وضع شد، حتی آلات موسیقی خراب شد، شکستانده شد و از بین برده شد. من فکر میکنم برای دراز مدت یک ضربی بسیار خطرناک و محکم و قوی زدن برای از بین بردنش بیخ بنیاد. اگرچی هیچ کسی نمیتونه که فرهنگ به کلی از بیخ و بنیاد از بین ببره. یک دوره دیگه هم بود که همچی یک حالت آمد، ولیکن بعد از او به بسیار خوبی به شگوفاییش رسید، موسیقی بسیار کار شد و جز زندگی انسان هست. باور کنید که انسان متمدن بدون همچی یک گپ ها و امکاناتی که شامل فرهنگ ما میشه و نداشته باشیم، خیلی سخت است. بسیار زندگی کردن برش دشوار است. برای زیکی ضرورت مبرم است برای زندگی شده. نبودش خیلی خسته کن است. خیلی طاقت فرساست. ایره کسی تحمل نمی کنه. اگر چی در این حالت ما را در چنان گرسنگی نگاه کردن که ما فقط به خاطر نان او لباس خانه کل وقت خود ضایع می کنیم. برای ما وقت هیچ نیست که ما مطالعه کنیم، به هنر و به فلسفه و به دیگه دیگه بپردازیم و دیگه گپای خود داشته باشیم. حتی از همه چیز ما را بیزار کردن، چون ما را در حالت گرسنگی و در حالت فقر و بیکاری و دیگه و دیگه نگاه کردن. اما او ضرورت هاییست که انسان امروزی نمیتونه، در عصر امروز، در قدیم هم نمیتونست، در قدیم هم جز زندگیشان بود، غذای روحشان بود، لذت میبردن، زندگی خوشایند بود برشان، او وقت آرامش داشتن، او وقت به اندازه از او حظ میبردن. اما امروز هم تمام خستگی آدم با هم چه گپا خوشایندتر میشد، خوبتر میشد. اما نبودش بسیار سخت است. بسیار ضربه محکم خورد. 3 سال یک عمر است. اتو برش برای نابود کردنش دست پای و آستین برزدن که یعنی یک خیانت بود. یک ظلم است من میگم.
فرهاد رحمان هستم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبا با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف دادن حقوق زنان، دسترخوان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردن. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از جی دی پی که عامل آن زنان هست بیکار شدن. مورد دیگر مهاجرت هاست، بحران مهاجرت به وجود آوردن. مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغز ها و کدرهای جوان است. مورد دیگر من فکر میکنم استراتژی ترویج اسلام خشونتبار است. طالبا به جای از اینکه حکومت داری کنند و هرزه خدمت به مردم شوند، به دنبال ترویج بنیادگرایی و نهادی نساختن طالبانیزم هستند.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان به مشکلات و دشواری های عدیده دست و پنجه نرم میکنن. ما هم جزی از مردم افغانستان هستیم و در آینده مبهم و تاریک به سر میبریم. امیدها وقتی که چشماندازی به آینده وجود نداشته باشه، طبعا که امیدی هم برای آینده وجود نداره.
من شیرشاه رسولی هستم، خبرنگار پیشین طلوع نیوز. مدعی 3 سال از افغانستان بیرون شدم و بالاخره راهی زندگی مهاجرت شدم، چرا که در افغانستان من یک خبرنگار بودم. هر روز محدودیت به کار ما بیشتر میشد، حداقل 3 بار من بازداشت شدم و در نهایت ناگزیر شدم که کشورم ترک کنم و راهی زندگی مهاجرت شم. من شغل خود از دست دادم که عاشقانه برش کار میکردم. متاسفانه حداقل در حال حاضر تمامی امیدهایم نقش براب شدن.
قجر رضایی هستم، فعال حقوق زن. با آمدن طالبا خودم که یک ورزشکار و همچنان یک شاغل بودم و متعلم، اینا را همه از دست دادم. نتانستم که درس بخوانم، نتانستم دیگه کار بکنم و همچنان نتانستم دیگه ورزش بکنم. حتی از سوی حکومت طالبان تهدید هم شدیم که دیگر نباید به کمپ ورزشی برای ورزش کردن بریم، وگرنه بار دیگر مورد خشونت یا اینکه ضرب و شتم، لاتکوب یا هم به زندان طالبا برده شویم. با آمدن طالبا همه رویاها و اهداف ما به خاک یکسان شد.
زنانی که ناناور خانوادهشان بود، فعلا همه به زندان خانگی به سر میبرند، نمیتواند کار کند، شرایط خیلی سخت شده است. خودم که شخصا ورزشکار بودم، من مدت 3 سال ورزش کردم و دوست داشتم در آینده مسابقات خارجی داشته باشم، برای وطنم افتخار بیارم، که فعلا هیچ وظیفه هیچ ورزشی نمیتونم انجام بدم و ما خیلی برای آینده خود نگران هستیم.
در جستجوی گمشدگان.
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم
با نام سعید دام الله شکر الله مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما هیچ شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر صدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-0-4-0. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 0420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
خورشید من کجایی؟ سردست های من خورشید من کجایی؟ سردست های من سردست های من
Thank you.
خورشید من کجایی؟ سر از خانه من خورشید من کجایی؟
درم نداند سیاموه ماهی
قدرم نداند سیاموه ماهی
و جز از محبت ندانم گناهی
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما آقای بصیر عادل را با خود داریم که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان می گذارانند. با مؤسسات مانند IRC کار می کنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان هم در کابل استاد پوهنتون بودند. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین آقای عادل.
سلام خدمت شما و پاس از این که به ما فرصت دادین تا از این دریچه با مردم افغانستان هم صحبت باشم.
از همین جگه شروع کنیم که امروز مشغول چی کارهایی هستین شما در امریکا؟
ما فعلا هم مصروف درس هستم که میتونم بگویم و هم با یک نهادی که همراه با مهاجرین مصروف هستن، IRC همراه با مصروف هستن، که کاری که ما میکنیم وقتی که مهاجرینی که خارج از امریکا میای داخل امریکا میان، کوشش میکنیم که بازوها در قسمت پیدا کردن خانه، خانیشان رو ستل کنیم، امکانات برشان تهیه کنیم، حداقل اونو داکومنتیشن و اسنادی که نیاز است در جواب همکاری کنیم تا اینکه او اسنادی های خود بگیره.
شما در رشته حقوق و علوم ماستری دارین، رشته تحصیل شما در افغانستان طبعا آغاز کردین از کودکی، برمیگردیم به گذشته تان در افغانستان، در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و در چه قسم خانواده؟
زندگی مسهر آپا میتونم بگم فراز و نشیب داشتم و هر از گاه روزگار بسیار بابم بیمه بوده. من اگر یک مقدار حداقل یک سال یا دو سال پیشتر از زادروز تولدم برم، زمان بود که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد پدر کلان مرا با خود برد و تا به امروز هم هیچ درکی از او ندارم. در اون مقطع زمانی به دلیل از اینکه افغانستان توسط خشون جماهیر شوروی اشغال شده بود، بدترین نوع جنایت علیه مردم جریان داشت، پدرم مجبور شد تا دست به اسلحه ببره و گروه ترتیب بده. در روزی که من تولد شدم، روز تولدم در حقیقت مصادف است با کشتن یک از عساکر روسی در قریه ما، چون عسکر روسی توسط رفقای پدرم از خانه ما کشته شد و جسدی و عسکر در اونجا باقی ماند و عساکر روسی وقتی که عقب نشینی کردن این چیزای روایت میکنم، اینا زبان مادرم است که روایت میکنم، یا وقتی که عقب نشینی کردن به خاطر پشت کردن جسد خود ببرن، تصور پدرم و دوستای شمی بود که ممکن خانه ما رو اینا بگیرن و ایران بکنن و با مو خاطر به یک روزگی من مجبور شدم خانه ما ترک بکنم، از قریه ما به یک قریه دورتر برم که مبادا خانه ما رو به ایران بسازن. این حافله و این نوع جنایت همیشه کل دوام داشت تا ای که پدرم و موسفیدهای قدیه ما تصمیم برمی گرفت که باید از افغانستان برن و به ایران مهاجر شدیم. بودن چند ماهی داشتم که من به ایران مهاجر شدیم و پدرم دوباره برگشت و به افغانستان آمد تا ای که دمو دینه که وطن با عهدش مانده بود حداقل همو دین خود بتانن ادا بکنن. پدر محمد دوباره افغانستان چند ماه نگذشته بود که پیام شهادت پدرم و مادرم رسید. یعنی من در این مقطع زمانی یک سال عمر داشتم. یعنی من در یک سالگی پدرم شهید شده و هیچ خاطری از او ندارم. فقط یک قاب شکسته عکسش پیش من است و گاه گاه وقتی که تنها میشم با این قاب حرف میزنم. یک من ای کاش ممکن میبود که برای لحظه ای هم این قاب حرف میزنم. متاسفانه هیچ حرف نزد تا به امروز.
درس در کجا شروع کردین؟
در دمو ایران حداقل چند سال بودم تا سنف سه در ایران درس خواندم. بعد از سنف سه آمدم پس مجاهدین در اون مقطع زمانی پیروز شد و تصور همی بود که افغانستان دوباره آباد میشن. برگشتیم به افغانستان به فرا در یک قریه دوردست فرا در اونجا درس خود دوباره پس شروع کردم. به این مقطع یک مدتی در اینجا بودم پس تصور ما قبلا همی بود که ممکن حداقل او خونه که پدرم در این راه ریخته، خونه که پدر کلانم در این راه ریخته هدر نرفته و دوباره ما آزادی خود را گرفتیم و افغانستان به مسیر ترقی پس میره. متاسفانه چنین نشد. چند سال دفرا بودم و تصور آخر دمی بود که وضعیت بدتر از اون میشن. پس دوباره مهاجرت کردیم به پاکستان رفتیم. رفتیم در پاکستان مکتب در اونجا شروع کردم و از سنف دوازده از یک از مکاتبه که به کمپای پشاور بود از اونجا فارغ شدم. فراغتم تقریبا میشه گفت که سالای 2003 بود. 2003 پیش از در حقیقت زمان بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و در دروازه های مکاتب باز شده بود. برگشتم به کابل و امتحان کنکور دادم و پنجه حقوق و علوم سیاسی هرات کامیاب شدم. در چیزی که بیشتر هم گفتم نابسامانی های روزگار همیشه همراهیم بوده، بیمهری روزگار همیشه همراهیم بوده. صنف آخر پنجه حقوق و علوم سیاسی بودم که تصمیم یا امر مبنی برای که لیلی هرات لغو بشن از طرف حامد کرزی در اون وقت رئیس جمهور بود و اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی بود، امری آمد که لیلیه باید لغو بشه و من که من حیث نماینده لیلیه در اون مقطع زمانی بودم این تصمیم را هم غیر قانونی و این تصمیم را در حقیقت خلاف منافع محصلینی که من به یقین برسان گفتم ایتان حدودن 70% محصلین کسایی بودن که فامیلاشون زیر خط فقر زندگی میکردن در مقطع زمانی و این تصمیم بی‌نهایت برای من زجرآور بود. اما بود که با جمعی از محصلین شش تیم تصمیم گرفتیم که این تصمیم ظالمانه است و باید علیه این تصمیم استاد شد و محصلین هم به نمایندگی محصلین هرات مرا به کابل روان کرد. آمدیم به کابل، دروازه های پارلمان در زدیم، رفتیم به کمیسیون سم شکایات. او وقت زلمه زابولی روشات او رئیس کمیسیون بود، همراز رو دیدیم. به وزارت تحصیلات عالی آمدیم. متاسفانه تمام درهایی که زدیم هیچ در صدا ندارد. پس دوباره برگشتیم به هرات و ترتیب یک حرکت مدنی را گرفتیم تا بتانیم دوباره لیلی خود به دست بیاریم. و شبی که فردایش قرار بود که حرکت ما شروع بشه از امنیت ملی چند نفر یک گروه آمد و ما رو با خود به امنیت ملی برد و در اونجا از ما به صورت غیر قانونی امضا گرفت که اگر اتفاق در تظاهرات فردا بفته به گردن بسیج هست. و من هم به دلیل از که می فهمیدم این عمل یا غیر قانونی است امضا کردم و برشان سپردم، چون ما پیش از پیش قماندانی امنیت 48 ساعت پیش را خبر کرده بودیم. تظاهرات روز بعد ما رفتیم پیش روی ولایت. او وقت سید حسین انوری والی هرات بود همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی بود، رفتیم گفتیم ما چهارراهی پیش روی هرات را بند کردیم و ای تا زمان ما اینجا می باشیم تا حد دخل امر بردیم. ناوقتهای روز بود که سید حسین انوری والی وقت بر ما احوال داد که تلفنی تانستن که با حامد کرزی تماس بشن و این امر لغو بکنن و دوباره لیلی ما پس آورجا بشن. و ما همونجی بود که تظاهرات خود بند کردیم، آمدیم به لیلی. بعد از مدت قرار بود که لیلی ما فعال بشن، حداقل آشپزخانه فعال بشن، نان فعال بشن، سنگ اندازی های از طرف رئیس پنتون صورت می گرفت و ما تصمیم گرفتیم که علیه رئیس پنتون یک حرکت مدنی دیگر داشته باشیم. روز بعد مکتوبی آمد به پنزه ما که بسیر بر دائم از پنتون اخراج است به دلیل از که مخل نظم لیلی است. وقتی که من این مکتوب را شریک کردم با نماینده های مسئولین، یعنی که در قطع این مکتوب تیلی بود بر زو آتش و همه علیه رئیس پنتون شعار می دادن. وقتی که رئیس پنتون از این وضعیت خبر شده بود، اما بود که پس مکتوب خود دوباره گرفت و این جنگ جالا دوام داشت تا ای که آیست آیسته در این مثل لیلی ما فعال شد. حداقل من هم فارغ شدم از پنتون به سال 2008 پنزه حقوق و علوم سیاسی، باز اونجا مصروف کار شدم در یک از مؤسسات. مسئولیت یک مستر دفتر مرکزیشان در کابل بود و در هرات مساعد حقوقی داشت بر خانم هایی که مورد خشونت قرار می گرفت، بر ازیان مساعد حقوقی معرفی می کردیم. یک شلتر داشتیم به خاطر حمایت از حقوق زنها. یک دو تا پروژه دیگه داشتیم در قسمت اعمار صلح و تعلیم تربیه یا فعالیت داشتیم. مدت در اینجا امداز یا همکار بودم و بعد از او به خاطر که می خواستم ادامه تحصیل بتم، رفتم به کابل رفتم و با می مسته در من حیث ترنر حقوق بشر و جندر شروع به فعالیت کردم و در پلوش مسته UNFPA که برای پولیس، دارونوالا، قضات و مسئولین حقوق مباحث حقوق بشر، جندر ایار تدریس میکردم. حدودن دو سال هم دایشان هم کار بودم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چیزی که من میخواستم از شما سوال کنم آقای عادل لوئیس، که شما خب والدتان در عین یک طفولیت که حتی میگن به یادم ندارین از دست دادین، در امقه که شما را به زندگی تشویق کرد و شما را قدر کمک کرد، او کی بود؟
کسی دیگه نبود جز مادرم. من اولین و آخرین فرزند پدرم، فرزند مادرم، و به دلیلی که مادرم محبت زیاد نسبت به پدرم داشت، تصمیم به می گرفت که من یگانه نشانی پدرم را که من بودم گفت من بزرگ می سازم. و این تصمیمش هم با مخالفت های از طرف فامیل پدرم و هم با مخالفت های از طرف فامیل مادرم برو شد و مادرم به هیچ یک از این مخالفت ها تن نداد. گفت هیچ نیاز ندارم، من می گیرم سپورت می کنم بچه خود را و من میگیرم حمایت میکنم. من خوب به یاد دارم که مادرم چی رقم زحمت میکشید، چی رقم در مقابل دیگاه استاد میشد و همین مادرم مکتب خواند سر من، پنتون مصارف پنتونم را داد، حتی در دوری ماسری کمکم کرد و حتی امروز هم کمکم میکنه.
در کجا تشریف دارن والدت؟
مادرم حدودن دو سال میشه که فعلا همراه من یک جا شده. پیش از او در کابل بود و فعلا همراه من یک جا شده. ایره شما میفهمین که یک زن در افغانستان در فرا یک ولایت دور افتاده، به یک قریه دور افتاده، وقتی که همراه با اون رقم مرد ها مقابل میشن، پس وضعیتش چی خواهد باشه؟ با چی رقم رنج های را بکشن تا ای که بتانن در مقابل زو استاد بشن؟ اما خوشبختانه من به یاد دارم هم در دوری مهاجرت مادرم کمکایش را هرگز فراموش نخواهم کرد. در خانه‌های مردم کار میکرد، زحمت میکشید، خیاطی میکرد و از او هم در مهاجرت که در پاکستان بودیم هم در ایران بودیم چرا هم مرک حمایت میکرد و کمک میکرد و حداقل نیازهای مرا به شکل از اشکال مرفوم میساد. من فکر میکنم مادرم هم بر ما پدر بوده، هم بر ما خواهر بوده و هم بر ما برادر بوده.
شما یک چیزی گفتین در صحبتهایتان که هنوز هم مشغول درس هستین، در این باره بگوین که درسی که میخوانین چی هست فعلا، شما چی میکنین؟ و از این خوب بسیار خوب است که شما گفتین در صحبتتان که والده صاحب سایش سرطان است و از دعایش برخوردار هستین. حال فعلا شما گفتین در آغاز که هنوز هم درس میخوانین، حال چی رشته را میخوانین؟
یک رشته استند به نام پارالیگال میگن، مباحث حقوقی در اونجا خوانده میشن و تصمیمی که من دارم که حداقل این برنامه دو ساله را ختم بکنم و بعد از او پس دوباره به دکترایی که یعنی در حقیقت هدفم از بود دکترای خود پس دوباره شروع بکنم، یک تسن فازو گرفتم. و اون چیزی که من میخواهم بگم، من در اون مقطع زمانی که در کابل بودم به دکترا به یک از کشورهای خارجی درخواست داده بودم، یک مقداری که دو سال درسم خواندم، بعد از اون نسبت به شرایط بعدی که داشتم نتونستم اون ادامه بدم دیگه. پس دوباره تصمیم من ایست که بعد از ختم این رشته دو ساله دوباره شروع بکنم، حداقل در اون هدف بزرگی که من پیش خود تعیین کردم.
و شما گفتین که استاد پوهنتون هم هستین، و این در کدام پوهنتون است و چی تدریس میکنین در اونجا؟
استاد پانتون در کابل بودم. من وقتی که ماستری خود از پانتون کاتب گرفتم، تصور می بود که من میتونم در این بخش در داخل در بخش تدریس تصوردهای خوب داشته باشم. با مخاطر در پانتون کاردان در کابل شروع به تدریس کردم، در بخش لسان علوم سیاسی را تدریس میکردم و در بخش ماستری در روابط بین الملل تدریس میکردم. بودن چند سال همراه با پانتون کاردان من حیث استاد رسمی همکار بودم و بعد از او از طریق اصلاحات اداری به یک از ادارات در کابل من حیث مشاور حقوقی پای وظیفه کردم. در قطع آخرین وظیفه ما در کابل من حیث مشاور حقوقی بوده در یک از ادارات در مقطع زمان در سال 2020.
چی وقت از افغانستان خارج شده؟
ما شروع 2020 از افغانستان، در جنوری 2020 از افغانستان خارج شدم.
و مستقیم به امریکا رفتن یا در راه کدام جای دیگه هم بود؟
نه، مستقیم به امریکا آمدیم. وقتی که به امریکا آمدیم تا حداقل میشه گفت یک مدت تا اسناد ما تکمیل شد بیکار بودیم و بعد از با یک مؤسسه که باز هم در بخش مهاجرین کار میکرد، ورد ریلیف نام داشت، بودن چند یک سال امروز یا همکار بودم و بعد از او با یک مسئله دیگه که آیارتی که فعلا هستم امروز یا همکار هستم که در بخش مهاجرین کار میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارن و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارن. ایشان در افغانستان هم استاد پوهنتون بودن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که در پالوی کارهای بشری و مطالعه و درس کدام مجتمع ورزشی هم داشتین؟
سال 2013 بود و ما حسم ای بود که حداقل رسالت هر انسان است که یک بخش فعالیت بکنه و بتانه خیرش به دیگاه برسه. تصمیم بر این گرفتم که مجتمع ورزشی ترتیب بدم و مجتمع ورزشی که ما داشتیم حدوداً 18 رشته ورزشی داشت و اکثر رشته های ورزشی که ما داشتیم اعضای تیم ملی افغانستان می آمد اونجا تمرین میکرد به صورت رایگان. چیزی که من میخوام بگویم این که روزانه بین 200 تا 250 جوان و نوجوان داخل این مجتمع ورزشی ما می آمد سپورت نکرد. و
این مجتمع ورزشی در کابل بود یا در کدام ولایت؟
در کابل. در کابل بود و ترتیب تقسیم اوقاتش قسم بود که یک روز بچگانه بود و روز دیگهش دخترانه بود. یعنی همزمان یک روز و یک روز بچه ها در اونجا تمرین میکرد. هر روز بین 200 تا 250 جوان و نوجوان دختر و پسر میامد در اونجا. از اون مجتمع از اون امکاناتی که در اونجا فراهم کرده بودیم استفاده میکرد. از اون امکاناتی که در اونجا داشت بهره میبود.
در امریکا وقتی که آمدین و این کارا را در امریکا شروع کردین، طبعا یک امید به این بود که شما برای آینده یک پس دوباره به افغانستان میرین. حال امو تصورتان از این چی است که میخواین پس دوباره به افغانستان برگردین؟
قطعا یک چیزی که من میخواییم بگویم، ما افغانا در هر جا اگر بزرگ بشیم تصور میست که ما بیریشه بزرگ میشیم. اگر میخوایم ریشه داشته باشیم که من هم قطعا میخوایم ریشه ای داشته باشم و او ریشه را فقط در خاک افغانستان میتونم بدوان. اگر زمینه مساعد بشن، فرصت مساعد باشن، قطعا به افغانستان برخواهم گشت و در کنار همون مردم همونجا به زندگی و حیات خود ادامه خواهم داد. چون من فکر میکنم من در اونجا نشو نمو کرده میتونم، نه در این جغرافیایی که ممکن به لحاظ ظاهر خوب باشن، اما آنچه که مرا از باطن درد میده و رنج میده دوری از مردم هستن که من چیزی کرده نمیتونم. ولی خوشبختانه میشه بگویم که در این کم که هستم با افغان های تعداد زیاد از افغان ها همراهشان و همکار هستم، یعنی سرکار دارم. مهاجرینی که در اینجا میان یعنی تقریبا میشه گفت که 80% از مهاجرین افغان هایست که ما هم رایشان همکاری میکنیم و کوشش نهایی خود را من میکنم که برشان آنو حداقل ضروریات ابتدایی خانواده را برشان مهیا بسازیم تا ای که بتانن نازندگی خود را در اینجا شروع بکنن.
شما یک زندگی فرنشه و فراز سپری کردین، تایی کردین، اما در این زمان یک انسان زیاد بسیار زیاد موفق هستین. میشه درباره راز موفقیتتان که شما رو به این سطح رسانده و امروز هم بازم شماستین که دیگرها رو کمک میکنین و دست کمک به دیگرها خودتان دراز نمیکنین که به شما کسی کمک کنه، میشه که در این باره برای کسانی که در این راه حرکت میکنن یک نمونه از رازتان بگوین؟
من فکر میکنم که گذشته ما به شکل از اشکال مرا ساخته و دردی که مادرم کشیده، ما باوری میست که مثل ما پسرهای زیادی است که در افغانستان درد کشیده. و هر از گاه وقتی که ما دست به چیزی میزنم، او گذشته را به شکل از اشکال پیش روی خود میارم و میگم این رسالت ما است من حیث یک انسان حداقل کار بکنم برای مردم. من فکر میکنم راز موفقیتم درک درستم از گذشته شاید باشه و خود را قرار میتونم در جای کسایی که درد را میکشه، به دلیل از اینکه من در گذشته هم درد بودم با این کسایی که اگه امروز درد میکشن. وقتی که با کسی هم درد باشی، هم خوب میتونی همدلی بکنی و هم خوب میتونی همدردی بکنی. یک راز من فکر میکنم ایستم و دیگه از نقش مادرم تا به امروز هم، یعنی وقتی که من از خانه بیرون میشم پشتم به کوست، به دلیل از اینکه طفلای زیر کنترل مادرم است. دو تا دختر و یک تا پسر دارم و مطمئن هستم که مادرم تمام امکاناتی که در خانه ما داریم حداقل در اختیارشان قرار میدن، وار نمیگذارن که از یک مسیر بد برن. من فکر میکنم اینا میتونن که حداقل بر من راز موفقیت بودن. اما مادر که سالهای سال رنج کشیدن و سالهای سال حمایت کردن مرا و امروز هم حمایت میکنن.
طفلایتان چند ساله هستن و چی پلان برشان دارن که چی باید شوند در آینده؟
طفلایم دختر کلانم هیلیا نام دارد، 12 ساله است. دختر دومیم هلا نام دارد، 9 ساله است. و پسر مسلان نام داره، چهار ماه هستن. تصور من ایست که افغان باید تحصیل بکنه و دوباره برگرده با ما افغانستان که حداقل مدام فضا رشد کردم، بزرگ شدم، پنتون خواندم، ماستری گرفتم و دمو فضا برگردم. در فضایی که حداقل من مدیون، میشه گفت که من مدیون افغانستان هستم و طفلایم هم به شکل از اشکال میتونن. اگر میخواین طفلایم بی ریشه بزرگ نشه، افغانستان جایگاهشان هستن و با فهم بزرگ باید به افغانستان برگرده، با تحصیل بلند باید به افغانستان دوباره برگرده. این تصور من هستن، آنچه که من برای خود هدف داریم. این که آینده باز به چی شکل ورق میخورن او را زیاد پیشبینش نیستم که چه اتفاق خواهد.
بسیار زیاد تشکر آقای عادل از صحبتتان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را شنیدید با آقای بصیر عادل که در امریکا به سر میبرند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان میگذارند، با مؤسسات خیریه مانند IRC کار میکنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان در کابل استاد پوهنتون بودند. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
سفر دنبال داره تو را نادیده رفتم دل از من گلا داره
خدا روز شبی آره تو رو ببینم دوباره تو رو ببینم دوباره
خدا روز شبی آره تو رو ببینم دوباره تو رو ببینم دوباره
از کدام سفر از کدام شب آهنگ بخونم که در دل تو بشینم غم دل تا بچینم
چینم غم دل تو بچینم غم دل تو بچینم جانا نگه کم قدت با گل میمانه
برو بابا مکتت نیستم
را گشت نکای تا خب دل میمانه
های برو بابا مکتت نیستم
هر کس که با بالین تو سر میمانه
جان برو بابا مکتت نیستم
بر ناز و عداهای تو در میمانه
های برو بابا مکتت نیستم شرم خو از دیستم جان جان برو بابا مکتت نیستم های برو بابا مکتت نیستم تو خو از شرم خو از دیستم جان جان برو بابا مکتت نیستم های برو بابا مکتت نیستم
کوی بلند خوب سبزه میداد ای جوان مرگی مرا خوب بازی میداد مگشتم دی بدی ملا با ملا ای مرا تاویز دل سردی نمیداد
اگر عاشق شدم عشقم غلط نیست جفا و جور یارم تا عبد نیست انوز خام از نمیداند با یاری
آناره ناره ناره نو بره من آناره من با دست دل بره من سیاد از ملکش بستی با مویت